بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات ناحیه از عمل به زن، گرچه بحث ما ضمن سیره بود، اما مبحث را گسترده تر قرار دادیم و کل بحث آیات ناحیه از عمل به زن به عنوان یک دلیل و طائفه ای از ادله‌ای که مقابل همه ادله ایست که میاد زن خاصی رو معتبر میکنه قرار شد بررسی کنیم. این یک پرشی بود از موضع یک بحث خاص به یک بحث عامتری که آقایونم در جای مختلف مطرح کرد. ما در این بخش هم علی‌رغم اینکه دو سه جلسه مباحثی رو طرح کردیم و در یکی دو مقام نکاتی مطرح شد، به نظرم شبیه اون بحث قبلی یک بازسازی از مبانی و صور مبانی و انظار و نظریات داشته باشیم. بله، یک بازسازی جامعه تری داشته باشیم و بعد ادامه بدیم بحث را. این شبیه اون بحث قبله، یه بازسازی میکنیم این نظریات پیشین، این از اونچه که در اجتهاد و تقلیدم آمده یه مقدار جامعه تر و اجمع و اکمل این تنظیمی که الان عرض میکنم. و یکی از دوستانم دیروز میگفتن که چرا اینقدر اینو بحث میکنه، نه آقای اسم شریفتون چیه؟ بله؟
سرداری.
آقای سرداری که میگفتن خیلی طول کشید و بحث میکنیم. خب یک جهتی که اصولا این یک روش در تفسیر، ولذا من این رو مهم میدونم، ولی اینکه اینجا فرض بگیریم اینقدر اهمیت نداره، چه ضمن اینکه خب به هر حال سوال باید جواب داد، نمیشه کارش کرد. و در این حال مؤید شما اینه که مرحوم شیخ در رسائل صبح میدیدم ایشون میفرماد که اینجا خیلی حرف زده شده راجب این آیات، ولی لازم نیست. در این حال خودشون با اینکه میگن لازم نیست، چند تا مطلب میگن که اون مطلب ها اگه بخواد رسیدگی بشه اون وقت با چند جلسه آدم بشینه بحث کنه، ولی خیلی کوتاه از نظر تعابیر ظاهری میگن و میگن ما میگذنیم از بحث. خیلی آینم ات نبو فی البحث و شاید تعبیری هم داشته باشه که خیلی حاصلی هم درش نیست، یه همچین تعبیری داره. ولی معزالک شیخ انصاریه آخرش چند تا مطلب رو بیان میکنن که میگه اگه اینجور باشه اینجور میشه، اگه اونجور باشه اونجور میشه، اگر اونجور باشه اونطور میشه، که خودش میشه همین مبانی و انظار. ولی به لحاظ حجم بحثشون کوتاه. اما تنظیم مباحث و نظریاتی که در تفسیر این آیات شریف آمده است به این ترتیبه. در مقدمه نکته دیروز رو یادآوری میکنم که دیروز گفتیم این مجموعه آرا و انظار از یک منظر کلی به دو گروه تقسیم میشن: نظریاتی که زن را در این آیات به معنای متعارف و معمولی اون میگیرن، که همون احتمال راجه یا اعتقاد راجع طبق این تعابیری که در لغت آمده، و گروهی که این زن را یک معنای خاصی میدن شبیه حجت و امثال اینها، غیر از معنای حقیقی. از منظر کلی به این دو دسته تقسیم میشن. اما ترتیب نظریاتی که تجمیع دو مقام بحث قبلی است به این شکله: یک، اینکه بگوییم که احتمال نیست که خیلی قائل داشته باشه، بگیم مقصود از عمل به زن، عمل به زن مقابل علم است که حتی اطمینان رو بگیر. این یک، اینو گفتیم. دو، بگوییم مقصود از عمل به زن، عمل به زن مقابل قطع و اطمینانه، که این صاحب کفایی و ناینی و کثیری از بزرگان همین را میگن. سه، بگوییم مقصود از عمل به زن، زن مقابل قطع و اطمینان و منصرف به زن غیر حجته، منصرف به زن غیر حجته که این انصراف یه بحث مهمی است که دیروز طرح شد. این سه و احتمالش هم ضعیف نیست که بگیم نه، زن به همون معنای خودش هست اما منصرف به صورت عدم حجیته. چهارم این که گفته شود که فرمایش مرحوم شیصد درسته و مقصود از آیه عمل به زن نیست، استناد به زن است، استناد به زن است نه عمل به اون، که اون وقت اون نتیجه هم رایشون می گرفتن. پنجم این است که بگوییم مقصود عمل مستنده، که ما این رو احتمال می دادیم. مقصود عمل مستند است. عمل به زن نکنید یعنی عمل مستند به زن، نه منطبق به زن. این پنجم. و ششم عمل به زن غیر مقرون به مؤمنه، که آقای خویی می فرمودن عمل به زن، همون عمل به زن نه استناد و اینها، عمل به زن غیر مقرون به مؤمن از عقاب بر اساس همون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هست. این شش. هفتم این که بگوییم مراد از زن عمل به امری است که قابلیت استناد ندارد و در منطبق بر حکمت نیست، که آقای بروجردی فرمودن که دیگه اینجا زن را به معنای دیگری می گرفتن. مقصود از زن اصلا این احتمال راجح نیست، چیز دیگه، معنای دیگری داره. هشتم این که کسی بگه نه زن است در اینجا، در معنای خودش هم به کار رفته، منتها زن نیست که مطابق با حکمت نیست، که مفهوم زن رو نگه داره ولی یه قید بزنه که نزدیک به فرمایش آقای بروجردیه. نهم مراد از زن عدم الحجه باشد که امام فرمودند. و عرض شود که
این نهم با سوم که مقابل
نه، که میگه زن مفهومش عدم الحجه هست، سومی میگفت عدم زن نیست که عدم الحجه قیده است که ما در ارتکازمون یا انصرافمون اونو میفهمیم. نتیجهش یکی میشه
ولی مفهوم
نمیشه. این نه تا احتمالی است که در اینجا متصوره و تقسیم کلی مسئله اینه که اگر کسی زن را به معنای خود آن و عادی و اولیه آن گرفت و قیدی هم به اون نزد، اون وقت یه اطلاقی تو اونا در میاد و میاد در مواجهه با اون چیزها، اونا دیگه اطلاقی میشه دیگه، هرچی میاد مقابل این باید یا مخصص بشه یا حاکم بشه. اگر اون مبانی که میگه زن را ما به معنای متعارف میگیریم و هیچ قیدی چیزی هم دارش نیست، نه انصراف نداره، مفهوم دیگری هم نداره، میگه که مبنای صاحب کفایی و امثال این هاست، اگر کسی اون نظریه رو بپذیرد، اون وقت همه اونایی که میخواد از اون خارج بشه یا باید تخصیص یا حکومت باشه، که عمده همون نظریه دومه. بقیه انظار دیگه یا میاد زن را اصلا معنای دیگری براش تصویر میکنه، کما و ظاهر من کلام سید البروجردی و امام راهب رضوان الله علیه ما، یا اینه که اگر زنم را از معنای عادیش بیرون نمیبرد یک قیودی در کلام میاره، یا با انصراف یا با انصراف یا با اون قید مؤمن از ضرر، یا اون که میگه زن معنای عادیشه ولی اینجا میخواد بگه استناد به زن نکن، که آقای سعد میفرمودن یکی از این دو سه تصرف میکنه. اونایی که این یکی از این دو سه تصرف بکنن دیگه تقدم ادله‌ای که میگه ظن در قبل حجت هست یا ظن در سوق مسلمین حجت هست، اون ادله لفظی حالا سیر کار نداریم، تقدم اونها دیگه بر آیات رادعه و ناهی از عمل به زن میشه از باب ورود یا تخصص. عمدتا هم ورود میشه.
سوالی که این جاها چه خواهد کند یا ورود یا تخصص باشه، حالا تخصص نه، اینا باید دلیلی که بخواد زن و حجت کنه باید قطعی باشه، درسته؟
بله باید قطعی باشه.
اما اونجایی که ما قائل شدیم که این آیا منصرف به زن غیر حجت؟
بله بله، نه اون بله بله، یعنی دلیل بر حجیتش هم اگر یه زنی باشه که حجیت داره، یعنی عقلا و مثلا اینا بهش تمسک میکنن، اینا دیگه اون ازش خارجه. بله بله بله، در بعضی از این صور همینطوره. بله، این نقشه کلی بحث بود.
من فهمیدم که بودی مستظری که بعد اینا قائل نباشن به آیت تخصیص بودن. تو چه اشکال داره اصلا اینجا؟
نه، ما که گفتیم که قابل تخصیصه. آبی از تخصیص معلوم نیست باشه. این نقشه کلی بحث بود که حداقل در اینجا 9 نظریه در تفسیر آیه می شود مطرح کرد. من عرض میکنم که اشاره میکنم به نکته‌ای که بارها گفتیم و اونی که این منهج اجتهادی را در تفسیر متون ما باید توجه بکنیم و این منهج اجتهادی وقتی بیاد تو قرآن اینجوری وقت آیات را بست معنایی میده و مسائلی با این شکل در او مطرح میکنه. این 9 نظریه است که در اینجا قابل تصوره. البته یک بحث دیگری هم هست که میتواند در همین 9 نظریه جاری بشه و تعدد بیشتری ایجاد بکنه، اون تا حالا خیلی مهم نیست. یکی این که آیا این یک بحثی است که این نهی تکلیفی است یا این که نه ارشاد به یک امر وضعی است، عدم حجیته. این هم یه سوال کلی است. در اینها ممکنه بگیم همه اینجایی که میگه اینجوری معنا میکنه نهی، بگیم آیه مستقیم داره نهی تکلیفی صادر میکنه، از آیه نهی تکلیفی استفاده میکنیم، منتها این تکلیفش طریقی است و مستلزم یک حکم وضعیه. این یک تخریج فنی است. یک تخریج فنی دیگه این است که بگیم آیه اصلا کار به تکلیف نداره، این خطاب در مقام بیان حکم وضعی است، یعنی میخواد بگه حجت نیست، میخواد بگه حجت نیست. خب خیلی از این انزاد شد همشون اینطوره، میشود بگیم که این یا خیلیش اینطوره که این خطاب داره تکلیف را میگوید، ما یک وضعی از او استفاده میکنیم. میشودم خیلی از اینا را تفسیر دیگری براش آورد، بگیم نه مستقیم آیه داره میگه که عدم الحجیه، حکم وضعی را افاده میکنه. این تفاوت هم طبعا در تخریج فنی غیر از این کسیری از این احتمالات بایستی مورد توجه قرار بگیره. حکم مولوی است یا ارشادی؟ اگر مولوی باشد، مولوی طریقی است یا غیر طریقی؟ که طریقی است البته. و اگر ارشاد باشه، ارشاد به چیست؟ به در بعضی از اینها ارشاد به عدم حجیت هست و جعل عدم حجیت، در بعضی هم ارشاد به حکم عقله که فرمایش آقای خویی اینطوره، یه حکم عقل دیگه داریم، این ارشاد به اون حکم عقله، به وضعی عقلی است. این هم یه سوال کلی است که خیلی بخواد اعمال در این صور بشه طبعا متعددش میکنه. حکم مولوی است یا ارشادی؟ اگر مولوی بود طریقی است یا نفسی یا غیری؟ که ما میگیم طریقی، شیخ هم فرمودن. و اگر ارشادی بود، ارشاد به یه حکم وضعی است که خود شارع داره اینجا جعل میکنه، که خیلی از این احتمالات با اون سازگاره، یا ارشاد به یک حکم عقلی است که آقای خویی می‌فرمودن. اینم یه بحثی است که در اینها مطرح هست و اشاره به اون لازم بود. یک مطلب دیگر هم عرض بکنم و بریم رو اون بزنگاه اصلی بحث دیگه. این سه چهار جلسه همه تاریخچه بحث و اشاره به زوایا و ابعاد مسئله بود. در ادامه یک مطلب دیگری هم در مورد آیه لا تقف ما لیس لک به علم عرض بکنیم که تفصیلش هم در همون اشتراد و تقلیل میتوانید ببینید. ما تا ترهش به خاطر اینه که یک نکته یک دو نکته جدید میخوام به اون بحث اشتراد و تقلیل اضافه کنم. در اونجا ما این را مطرح کردیم که لا تقف ما لیس لک به علم درش دو احتماله. یک احتمال تلقی غالب و مشهور اصولیین هست که میگن لا تقف ما لک ما لیس لک به علم، یعنی لا تتبع ما لیس لک به علم، دنبال زنون راه نیفت، عمل به زن نکن، زن برای تو حجت نیست. این معنای اوله که شایع در انظار اصولیین هست. یک احتمال دومی است که ما اون وقت اینو نسبت دادیم و نقل کردیم از تعلیقه مرحوم آقای شاهرودی بر بحوث مرحوم شهید صدر، منتها الان وقتی که اون وقت هم شاد دیدیم، حالا یه مقدار شاد بیشتر بود، مراجعه میکنیم بینیم که توی عرض شود که اقوال مفسرین و حتی روایات ریشه داره. این احتمال چیه؟ احتمال دومه که لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی لا تتهم شخصی را به چیزی که علم نداره، افتراء نبند، نسبت نده به دیگران اونچه که علم نداری، که مراد نهی از افتراء و ایراد تهمت به دیگری است. حالا عرض میکنیم تهمت نزن، افترا نبند، شبیه اون که تلقه اونو به السنت کن و تقولون مالی تلقه اونو و تجعلون رو حینن، ادامهش رو اگر پیدا کنید آیه را و تقولون مالی سلک لکن بهی علم، همچین چیزی خود من خودم بیارم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، که نسبت میدی چیزی را به کسی یا به خدا، تقولون فی ما لیس لکم بهی علم. لا تقف هم اینه، حتی تو بعضی از تفاسیر اومده لا تقف ما لیس لک بهی علم، یعنی لا تقول فیه به ما لیس لک بهی علم. حتی این تو بعضی تفاسیر عام و نام آمده که این نسبت دادن را بر اساس نسبت دادن بر اساس زن و بدون علم به دیگری که افترا و تهمت هست، این را معنی میکنه. این احتمال دیگری است و اون وقت در بعضی از کلمات از جمله در تعلیقه بحوث آمده که اگر ما احتمال دوم رو در آیه بپذیریم، این آیه اصلا جدا میشه از بحث ما. آیه میگه لا ترم بریان، لا تتهم، از سبب لا تفتر علی شخصی بدون علم، چیزی که بدون علم و حجت میخواد نسبت بده میشه افترا و از بحث خارج میشه. ما در اونجا دو سه جواب دادیم به این مسئله، که یک جوابش این بوده که ظاهر اولیه لا تقف ما لیس لک به علم همون قفاست و معنای اصلی قفا همون تبعیت است و این را هم کردن بر لا تقل فیه، نمیدونم لا تتهم و لا تفتر علی، این یک تجوزیه در این مسئله است. این یک جوابیه که اونجا دادیم که احتمال دوم ضعیفه و ظاهر همون احتمال اوله. بعد اون نکته جدیدی که الان هست اینه که روایات زیل آیه رو که ببینیم متعدد در روایات آمده، حالا صحت سندی اونش دقیق نشدن ولی در چند روایت و در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده که میگه که لا تقف ما لیس لک به علم، ای لا ترم بریئا به ما لیس فی، این تو روایات آمده لا ترم بریئا به ما لیس فی. و ممکنه کسی بگه این شاهد بر این است که لا تقف در اینجا به معنای لا تقبل فیه، لا تنسب الیه شیئی که بهش علم نداری اینه، منتها علی رغم این که در روایات هم آمده در بعضی تفاسیر هم آمده، باز به نظرم میاد که از اون سخنی که اون وقت گفته شده بر نگردیم، برای اینکه روایات خیلی از مواقع اینطوره که تطبیق میده یا اینکه توسعه معنایی میده بدون اینکه بخواد اون ظهور رو برداره. این یه قاعده کلی است که در تفسیر باید توجه داشت که این چیزهایی که در روایات وارد میشه در تفسیر آیات غالبا این تطبیقه یا توسعه است، نه این که انواعی که قبلا گفتیم. نباید ما معاملمون با روایات تفسیری معامله تفسیر به معنایی که الان ما میگیم باشه، الا جایی که قرینه ای باشه، این که بگیم روایت الان داره لغت آیه رو معنا میکنه،
خلاف ظاهرش هم معنا
کنه. بله؟
یعنی خلاف ظاهرش هم معنا کنه.
بله بله بله، این اینجور چیزی نیست. یعنی نمیشود با توجه به اونسی که اگر کسی با این روایات تفسیری داشته باشد و ادبیاتی که بر این حاکم هست، نمیشود گفت این داره لغت رو معنا میکنه، دو ظاهر اولیهش رو داره بیان میکنه، تطبیق میکنه، بطن میگه، زوایای دیگه شو میگه و حجت هم هست و اونم رو میگیریم، اما نه به معنای اینکه ظاهر ازش دست برداریم. این یه بحث کلی بود که ما یکی دو بار هم تا اینجا تو این سالها گفتیم که روایاتی که در تفسیر وارد شده است غالبا تطبیق، حالا تطبیق فرد خفی یا فرد جلی، یا توسعه تعبدی است از قبیل حکومت و امثال اینها، یا اینکه اشاره به بطن و امثال اینها داره. با توجه به این فضایی که بر روایات حاکم است، از این جهت نمیشه بگیم این لا ترم بریئن میگه پس لا تقف مال سلکه به علم، یعنی همین معنای ظاهریش این است و دست از اون ظاهر اولیش بردار. بله، البته این روایات چون چند تاست شاید هم بینش معتبر باشه، به ما کمک میکنه که این لا تقف مال سلکه به علم که لا تتبع هست یه جوری معنا کن که اینم رو بگیره، و میشد هم این کار رو کرد، میشه تطبیق داد، تطبیق با کمک روایت آدم حجت هم هست. میگه حالا گفتیم که کمک روایات هم در توسعه معنایی گاهی اینطور است که کمک میکنه، بعد ما میبینیم خودمونم بله حالا دیگه این ظاهره میشه، گاهی که نه تعبد اماله تعبد میکنه ولی ظهورم نباشه باز حجته چون اماله تعبد میکنه. دو صورت داره که قبلا هم گفتیم. اینا قواعد مهمی در تفسیر روایی است و روایات ناظر به آیات، خیلی این بحث دامنه داره و مصداق داره در اینجا. حالا در اینجا ببینیم چجوری از آب در میاد. ما میگیم دست از اون ظهور بر نمیداریم، لا تقفو اولین معناش و معنای حقیقیش تو لغت که بری یعنی تبعیت، تبعیت لا تتبع.
تفسیر علف لام میزان کتاب تاریخ 37
این بحث اصلا بله اونجا اینو اشاره کرده بودیم، اینجا یادآوری کردم اون رو تو تفسیر ما امسال این بحث رو گفتیم، سابقا هم یکی دوبار گفتیم، امسال البته بله یعنی با تمرکز و تدقیق بیشتری اون رو گفتیم، اونم از قواعد مهم در تفسیر که یه مقدار نکاتی بیش از اونی هم داره که در بعضی از کلمات وجود داره. خب حالا با این قانون کلی که در نظارت روایات تفسیری به آیات اشاره کردیم میایم در اینجا میگیم لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی ظاهره، یعنی لا تتبع ما لیس لک به علم، دنبال اون چی که به اون علم نداری و مزنون است و غیر معلوم حرکت نکن، بر اون ترتیب اثر نده، عمل نکن. این ظاهرش، منتها خود این میتونه شامل این متهمسازی دیگران یا افترای بر دیگران هم بشه، برای اینکه وقتی که داره به کسی به دیگری افترا میبنده یعنی داره علم نداره، یکی از مصادیق اون میتواند به شمار بیاد. ابتداعا آدم به ذهنش اون نمیاد، میگه عمل به زن نکن تو همین، یعنی زن برات حجیت نداره، نه یه طریقی از اون زن حجیت نداره. اما به برکت این روایات این آیه میگه که یه مصداق جدیدی هم پیدا میکنه، منتها این مصداق جدید اینجا نیست که مصداق بعد از این که امام فرمود بگیم این حالا من دیگه فهمیدم این مصداق اونه، نه این نیست. چرا؟ برای اینکه این دیگه یه حکم نفسی تکلیفی است. این لا تقوی ما لیسه لکه بهی ال میگه که از شبت که میگه زنون حجت نیست، زن برای تو حجت نیست، یا حالا دنبال غیر حجت نرو. اینجایی که داره کسی را به نحو طریقی است، حالا این دیگه عقاب داره نداره اینا کارش نداره، اینجا که تطبیق داده میشه در اتهام و افتراء بر دیگری تطبیق داده میشه، تو این اندازش تطبیق داده میشه که چیزی که نمیدانی که او این کار رو انجام داده یا نداده، ظن به اون داری، علم نداری، اطمینان نداری، این ترتیب این را ترتیب اثر نده، یعنی حجت این ظن تو به این که او این کار را انجام داده این حجت نیست، این را میگه. اون وقت وقتی که حجت نداری اون وقت نباید به دیگری، این مصداق درست میکنه برای یک قواعد دیگه. ادله دیگه چیه؟ ادله اینه دیگه، اینه که میگه افترا نبند، بدون علم به کسی چیزی نسبت نده، یا میگه بدون حجت به کسی چیزی نسبت نده. نمیاد. ولی مصداق درست میکنه برای اون ادله دیگری که تو از اون حرمت نفسی در میاد. شاید کمکی که میکنه، ما بدون اینم میتونستیم به اونجا برسیم، ولی خب کمک خوبیه دیگه. روایت داره میگه که میگه که این عدم حجیت ظنی که از این آیه استفاده کردی بیار تو ظن به این که فلانی کار بدی کرده، تو اونم اجرا بکن. اونجا میگه این ظن برای تو حجت نیست، حجت که نشد مثال میشه برای چی؟ ادله‌ای که میگه نسبت چیزی به دیگری که برش حجت نداری حرام نفسی،
موضوع
یه حکم دیگری درست میکنه. این کمکیه که روایت داره اینجا انجام میده، چیز خفیه ولی دقت که بکنی میگه حرف درستی است. آیه که میفرماد، حالا این شد دقت در این روایات تفسیری، آیه که میگه لا تقف ما لیس لک به علم، ای لا ترم بریئن به ما لیس فی، رمی نکن، افتراء نزن. این در واقع داره یک قیاسی را پشت سر خودش تنظیم میکنه، نتیجه اون قیاس را داره اینجا میذاره جلوی شما. اون قیاس چیه؟ مرکب از صغرا و کبرا. صغرا عدم حجیت ظن است. کبرا چیه؟ ادله‌ای که میگه چیزی که امر بدی که حجت بر اون نداری به دیگری نسبت بدی افتراء و حرام نفسی است. این صغرا از آیه گرفت، میگه این آیه صغرایی است که در مورد که پیاده شد مترتب بر اون میشه یه قاعده کلی فقهی دیگه که کبرای دیگری، نتیجهش اینه که لا ترم بریه، ولی نمیخواد که معنای آیه بگه اینه یا حصر در این بکنه. این اولا، ثانیا اینه که اگرم باز بر اساس قواعدی که ما گفتیم اگرم بگیم نه لا ترم بریان داره تفسیر میکنه، اینا ما گفتیم در اینجاها تفسیر حصری نیست. آیه روایت داره میگه دو معنا داره آیه، یه معنای ظاهری داره که لا اعتبار به زن از زن و لیست به حجت، این از ظاهرش فهمیدیم سر جاش محفوظ. یه معنای دیگری هم داره براش میکنه، میگه همین یه معنای دیگری هم داره که لا تتهم بریئا لا تفتر علی شخصه. بیان خفی که گفتیم دو جور خفی، خفی که بعد از بیان اون با دقت میبینیم الان ما برامون حجت دیگه این ظهور، یعنی مبدل به ظهور میشه و حجت میشه، ما میگیم اینجا از این قبیله. یه جاهایی هم خفیه که نه، بعد از اینم که میشنویم از امام هر چه دقت میکنیم میگیم ما نمیتونیم از این در بیاریم. خب اون حجت تعبدی نوع دیگره.
حالا دوست دارم تو عرف بس یه دفعه در افترا میمنده این واکنش عرفش نیست که چیزی که نمیدونی الکی نگو.
بله دیگه
مصداق خفی مصداق جلی هستن، چرا خفی بشه؟ اصلا در عرف هم وقتی در افترا میمنده میگن که حرف که نمیدونی
الکی نگو. نه الکی نزنش آیه میگه زنم همین حکم رو داره، زن جایی که چیزی از او به زن میدانی احتمال راجع، نه روایت میخواد برای این تطبیق کنه، اونش واضحه، میخواد بگه که این زنونی که همون سوء زنه دیگه، زن تو به دیگری این اعتبار نداره، چون اعتبار نداره و اون کبرای کلی میگه لا ترم بری ان به ما لیس لکه به علم، اینم لیس لکه به علم افترا میشه. اینم یه بحث جدی است که در این مسئله است، ولذا علی رغم این که در تفاصیل گاهی گفته شده یعنی لا ترم بریه، و علی رغم این که در روایات هم آمده یعنی لا ترم بریه، و علی رغم این که بزرگانی هم این مسئله رو مطرح کردن که در استاد تقلیق گفته شده در تعلیقه بحوث هست، در این حال اینا ما را باز نمیداره از این که بگیم لا تخف و ما لیس لک به علم. ظهور اولیش اینه که عمل به زن نکن، ترتیب اثر به زنون نده. اینم یک بحثیه که راجع به لا تخف و ما لیس لک به علم لازم بود من تکرار کردم، برای اینکه مزید بر اونچه که در اجتهاد و تقلید سابق عرض کردیم نکاتی داشت که ملاحظه کردید. خب این مباحثی که تا حالا گفتیم تصویر مسئله بود، حالا رسیدیم سر خط، حالا الان رسیدیم سر خط که خب بسم الله شما در میان این نوع نظریه چی میخواید انتخاب بکنید؟ و اولین سوال اینه که زن در این آیات را به معنای لغوی و حقیقی اولیه اون حمل میکنید، یا اینکه قرائن و شواهدی دارید که این واژه در ادبیات قرآن معنای جدیدی پیدا کرده. قرآن برای واژه علم و زن یک حداقل در برخی از موارد، حالا همه جاش نمیشه، در برخی از موارد یک بار جدید معنایی به اون داده و تزریق در اون کرده. خب ما عرض شود که این مفهوم خاصی که شاید ادقش در کلام مرحوم آقای بروجردی بود و به یه شکلی هم حالا در کلام امام آمده، تصویر ما از قدیم اینه بوده که اونی که آقای بروجردی میفرماند ادقه، و یا در کلام امام آمده که میگن ظهور عرفیش اینه، این در لغت رد پای واضحی نداره. دیشب هم که میدارین لغات رو در این علم و زن و اینها مراجعه کردم، رد پای واضحی نداره، ممکنه، یعنی ممکنه که کسی اینطور بگوید، این احتمال اوله که علم و زن معنای حقیقی داره و اونم احتمال قاطع جازم یا احتمال راجحه. علم احتمال قاطع و جازمه و زن هم احتمال راجحه. البته گاهی هم زن به معنای علم به کار رفته، گاهی هم زن به معنای مطلق احتمال به کار رفته، ما اونو کار نداریم. اون معنای حقیقی زن الاعتقاد یا الاحتمال راجحه، این معنای حقیقیه. غیر از این اگر بخوایم بگیم دیگه مجازه. خب اینجا صاحب کفایه ناینی و اعلامی که میگن زن در آیه به معنای احتمال راجح، اعتقاد راجح هست، این یک نظره که زن رو برای احتمال راجح هم میکنه. این دلیلشون چیه؟ این نظریه ایست که آخوند و ناینی و کثیری از اعلام دارن و در چند تا از این اقوال زن به همین معنای احتمال راجح هم میشد. این یک نظره. این نظر اولین دلیلشون از صلات الحقیقه است که ما وقتی لغت میبینیم در تمام لغت خبری از اون بحث ها نیست. اونی که ما در لغت میبینیم همین اعتقاد و التزام راجحه، به احتمال راجح. احتمال گاهی هم در تعابیر اعتقاد آمده و در هر دو قید راجح داره، الاحتمال راجح یا الاعتقاد راجح. این اساطیر الحقیقه بود بگیم، همونی که مشهور میگن. در نقطه مقابل بود ببینیم که چه دلیلی است که ما را از این اساطیر الحقیقه ببره بیرون. ولذا دلیل برای اون اقوالی و انذاری که میگفت زن در آیات به معنای احتمال راجح هست یک کلمه است، اصالت الحقیقه، تمام. باید بریم سراغ این که اون انذاری که میگه نه این مقصود احتمال راجح نیست، مثلا یه مفهوم دیگه قرآن در اینجا به کار گرفته است برای این واژه، اون باید ببینیم چه ادله‌ای داره که حالا فردا دیگه شد. الله.